فصل دوم، بخش اول، تفاوت بین مدح و مدداهی با ستودن و ستایش ارزش ها و ارزش مداران. صفحه 199. کتاب با نگاه عاقل اندر سفیه آغاز می گردد، آن هم چه نادانی که تاریخ تمدن و تمامی نام‌آوران آن که آشنایی کم و بیش با گفتمان مدنی دارند در برابر اندیشه و راهکارهای عملی نگاشته شده در آثار بر جای مانده از محمد رضا شاه که نگاهی توأمان به مدنیت گذشته و به روز دارد به احترام می‌ایستند. از آن جمله فروغی بزرگ، آیزنهاور، نلسون راکفلر، اسدالله اعلم، بختیار، حتی مصدق، هویدا و چهره‌هایی چون مجتبی مینوی، فروزانفر، خانلری، زرینکوب و بسیاران دیگر از اهالی دانش که از نگاه آقای میلانی اینان یا فهم ایشان را ندارند یا مداح یا مجیزگو و جیرخارند و چند نقطه. نقل از کتاب نگاه به شاه آقای میلانی. اعلیحضرت محمد رضا شاه معروف به شاهنشاه آریامهر که زمانی نه چندان قدر قدرت می نمود، حال تنها و افسرده زیر چلچراغ عظیم نشسته بود و چند نقطه. دو سالی می شد که از آغاز بحران گذشته بود. در آغاز واکنش به تظاهرات مردم بی‌اعتنایی و آنگاه ناباوری بود. قبل از آن در 20 سال آخر حکومتش هر جا رفته بود با خیلی عظیم ایرانیانی روبرو شده بود که برایش کف می زدن و هورا می کشیدن و صدای جاوید شاهشان گویی گوش فلک را کر می کرد. به علاوه شاخصهای اقتصادی هم مؤید این واقعیت بودند که ایران با سرعتی کم نظیر در جهت صنعتی شدن گام بر می دارد. به توازی این رشد اقتصادی مداحان داخلی و خارجی انگار برای مدح بیشتر شاه رقابت داشتند. در 1354 اسدالله اعلم که در آن زمان وزیر دربار بود به شاه می گفت که او خرد پیامبران را دارد. در سیاست تنها دوگل همراه اوست و همه می دانستند که دوگل چهره سیاسی آرمانی شاه بود. بیش و کم در همان ماه‌ها نلسون راکفلر، سیاستمدار و بانکدار پرآوازه امریکایی، شاه را با اسکندر کبیر قیاس می‌کرد. می‌گفت اعلیحضرت را برای دو سالی به امریکا ببریم تا نحوه مملکت داری را به ما بیاموزد. علم هم مبادا از این قافله عقب بماند می‌گفت این آمریکایی‌های بدبخت محتاج تشویق و راهنمایی اعلیحضرت بودند و شما هم از این کار دریغ نکردید. می گفت اعلیحضرت به ویژه از عبارات امریکایی ها خوشش آمده بود. ترکیبی از رشد اقتصادی صریح ببخشید سریع و مدعی های روزافزون در شاه احساس نه تنها غرور که اطمینان کاذب و حتی خود بزرگبینی سیاسی پدید آورده بود. ابعاد تغییری که در وضع ایران پدید آمده بود به راستی شگفت بود. و الی آخر پایان نقل قول. مدداهی داخل گیومه ستایشگری واژه‌ای است با دو فهم متضاد. یک، ستایشگری به معنای ستودن، ستودن شخصیتی است که حامل ارزش‌های ستودنی است، کاری بسیار درخور و گاهن لازم. دوم، ستودن کسی که نشانی از اندیشه، رفتار و عملکرد درست در هر مسندی در او دیده نمی شود مدداهی نام می گیرد. آیا ایشان محمد رضا شاه را با قبله عالم و یا پدر و جدش و یا خمینی و خامنه‌ای اشتباه نگرفتن؟ اگر آقای میلانی علاقه به یادگیری از کسی که ایران را با خدماتش به دروازه تمدن رسانده ندارند، چرا دیگرانی را که تاییدگر اندیشه خردگرایانه همراه با انجام کارهای ماندگار وی هستند را به نوعی آدم‌های کم عقل می‌بینند؟ این نیست جز اینکه گفته شود که روشنفکران ما جملگی دماغ سربالا هستند تا خردگرا. با واژه تمدن و جامعه مدنی تا همکنون هم بیگانه و قریب به اتفاق ایدئولوگ اندیش، همان واژه ایمانگرا. پای سخن محمد رضا شاه. نقد از کتاب پاسخ به تاریخ، نویسنده محمد رضا شاه. نویسنده محمد رضا شاه پهلوی. اندکی بیش از یک سال پیش آخرین کتاب من در تهران انتشار یافت. کتابی سراسر امید که در آن دیدگاه‌ها و طرح‌های خود را درباره آینده ایران به ملتزم عرضه داشتم. آرزوی من این بود که آینده ملت ایران افتخارآمیز، سعادتمند و پر رونق باشد. آینده‌ای فراخور تاریخ چند هزار ساله کشورم که همواره یکی از سازندگان اصلی تمدن جهانی بوده است. آرزو داشتم که در هزاره سوم ایران کاملا نوسازی شده، اقتصادش پر رونق، جامعهش متحول و پیشرو باشد. مردمش از یک سطح آموزش مترقی برخوردار باشند و نظام سیاسیش، حکومت بر قوام مردم یعنی بر یک دموکراسی واقعی استوار باشد. آرزو داشتم که نسل‌های آینده ملتم با سربلندی و غرور مقام والایی را که شایسته آنان است در خانواده بزرگ انسانی به دست آورند و نقش و مسئولیت خود را در جهان ایفا کنند. امیدوار بودم سیاهی های فراوان قرون وسطایی را که 50 سال پیش ایران از آن نجات یافته بود برای همیشه از میهنم دور کنم و حکومت روشنایی و روشنبینی را که چکیده تمدن و فرهنگ ایرانی است برای همیشه پا بر جا سازم. در تمام مدت پادشاهیم من فقط به خاطر این آرمان بزرگ زیستم و کوشیدم، آرمانی که در شرف تحقق یافتن بود. برای رسیدن به این آرمان بزرگ به سختی کوشیدم، با دشواری ها و موانع بسیار مبارزه کردم، با توطئه ها و تحریکات فراوان مواجه شدم، با شرکت های بزرگ و توانای خارجی و کارتل های چند ملیتی ستیز کردم، حالان که بسیاری از مشاورانم مرا از این مبارزه برحذر می داشتن. ممکن است من در طی دوران سلطنت اشتباهاتی مرتکب شده باشم، اما کوشش من برای عظمت و اعتلاء ایران هرگز خطا نبود. هدف من از نوشتن این کتاب این است که نشان بدهم چرا در این راه تلاش و ایستادگی کردم، نشان بدهم که چرا و چگونه کوشش کردم جامعه‌ای بر اساس عدالت اجتماعی و نه منازعات طبقاتی پیریزی کنم، جامعه‌ای که در آن همه گروه‌ها و طبقه‌ها به یکدیگر وابسته و همدل باشند. حسن تفاهم با همه کشورهای جهان، چه دنیای غرب، چه کشورهای سوسیالیست و چه ممالک جهان سوم، به من این امکان را داد که در صلح و صفا این کوشش را برای ساختن ایرانی با تمدن بزرگ انجام دهم. وظیفه خود می دانم در این کتاب نشان دهم چگونه اکنون برای اضمحلال ایران کوشش می شود و می خواهند آنچرا که در سایه تفضلات الهی و به شکرانه شوق و شور و کوشش صمیمانه ملت ایران به وجود آمده است، به دست گروهی غیر مسئول نابود سازند. این پاسخ من به تاریخ خواهد بود. پایان نقل قول. این ادبیات، این شیوه نگاه، این آرمان خواهی ستودنی داخل پرانتز، تلاش برای دستیابی به تمدن پرانتز بسته، این کارنامه عملی 37 ساله یا به سخره گرفته شد یا تعمدن دیده نشد، یا فهم و درک دیدن آن از نگاه تمامی روشنفکران مارکسیست و مذهبی فراتر بود که بوده و هست، و نویسنده کتاب اگر کفش ها تلاش برای دستیابی به تمدن پرانتز بسته، این کارنامه عملی 37 ساله یا به سخره گرفته شد یا تعمدن دیده نشد، یا فهم و درک دیدن آن از نگاه تمامی روشنفکران مارکسیست و مذهبی فراتر بود که بوده و هست، و نویسنده کتاب اگر کفش‌هایش از جنس چرم مألوف نبود، قلمش جوهر ایدئولوژی نداشت، و چند نقطه. با خواندن این مقدمه در پاسخ به تاریخ، قلم را زمین می گذاشت و او هم همانند تمامی با احترام ایستادگان در برابر این فهم ستودنی که بعضن نامشان آورده شد در صف علاقمندان تمدن می ایستاد.